تکلیف بدن خودشون هستن، موافق آزاد بودن سقط جنین هستن، موافق قوانینی هستن که سقط جنین رو در مواردی که تجاوز صورت گرفته خیلی راحت تر بکنه. و هم آقای رامنی و هم معاونش نظرات به گمان من افراطی دارن، نظرات به نظر من برای زنان ترسناکی دارن. آقای راین در پرونده آرایش علیه قانونی که حتی سقط جنین رو در مورد تجاوز آزاد میکرد رأی منفی داده و نظرات او به اندازه حرفایی که این آقای کاندیدای سناتور زده و عمله سیاسی او به نظر من برای زنان نگران کننده است. به همین خاطر هم هست که به نظر من در انتخابات آینده مسئله جدی خواهند داشت.
خب آقای سمیعی، شما تخصصتون انتخابات است، مطالعه انتخابات و تاریخ سیاسی آمریکا. بفرمایید که در دوره‌های متفاوتی الان صحبت شد در مورد دوره ریگان، آیا در اون دوره به رغم محبوبیت بالایی که ایشون داشت در هر دو دوره انتخابات با قدرت بسیار زیادی ایالت‌های متعددی رو درش پیروز شد، اون دوره هم مشکل زنان در حزب جمهوری‌خواه وجود داشت؟ این پدیده‌ای که مربوط به که دو دهه اخیره.
بایستی عرض بکنم که این مسئله یک جنبه تاریخی داره. عموماً در ایالات متحده رای دهندگان زن بیشتر از حزب دموکرات حمایت می‌کردند، ولی اون هم در دستبندی سنی مختلف. امسال هم جناب علی کاملا درست می‌فرمایید که در زمان انتخابات سال 80 و یا 84 و یا 88 هم باز ما همین مسائل رو داشتیم که مسئله سخت جنین در اون موقع مسئله بسیار مهمی بود. بانوان زیر 35 سال بر این باور بودن که خود شخص خانم بایستی تصمیم گیرنده مسئله باشه و به همون خاطر از حزب دموکرات حمایت میکردن، اما هرچه که گروه سنی بالاتر میرفت مسئله تغییر پیدا میکرد. اما چیزی که امسال انتخابات رو با سالهای دیگر تفاوت میده این هست که امسال بیشتر توجه ها روی مسائل اقتصادی است. اگرچه هیئت انتخاباتی پرزیدنت اوباما سعی بر این داره که مسائل دیگری به غیر از مسئله اقتصادی رو هم وارد بحث سیاسی و بحث انتخاباتی بکنه که بتونه از طریق اونها یه مقداری بر رقیب خودش آقای رامنی پیشی بگیره، که البته اون هم باز بایستی ببینیم در چند ماه آینده چگونه خواهد.
میخوام معمولی اگر صدای من رو میشنوید درود و عرض ادب دارم و صبح بخیر به شما در لس آنجلس. بفرمایید که اون چه که ما ابتدای برنامه هم صحبت کردیم در مورد نگاه زنان به حزب جمهوری خواه و نگاه حزب جمهوری خواه به زنان، اون چالشی است که برعکس شما سالهاست دارید مطالعه میکنید، علت در واقع این فاصله که الان حس میشه، این فاصله 10 11 گاهی 12 درصدی که در نظرسنجی ها هست در میزان محبوبیت آقای اوباما در میان زنان، علتش اساسا از منظر شما به عنوان یک کسی که برعکس این مسئله رو به طور عمیق مطالعه کردید و فعال امور زنان هستید چه هست؟
به نظر من حزب جمهوری خواه در آمریکا در خلال دو دهه گذشته هرچه بیشتر به سمت مواضع راست و واپسگرایانه گرایش پیدا کرده و این گرایش باعث شده که در واقع مسئله زنان هرچه بیشتر از حاشیه به مرکز مباحث انتخاباتی سوق پیدا کنه. در من همین آخر هفته گذشته در ساکرامنتو در جلسه از طرف کمیسیون زنان کالیفرنیا بودم و مسائلی که امروز مد نظر زنان در آمریکا هست در این انتخابات مسئله حقوق باروری یا ریپروداکتیو رایت هستش، مسئله اقتصادی هستش، مسئله اقتصاد و مسئله آن ایمپلویمنت و بیکاری یکی از مسائل محوری این انتخابات و این مسئله ای که زنان رو بیشتر از همه مورد تحت تاثیر قرار میده.
خانم امانی، ولی بس فقط بر سر حزب جمهوری خواه نیست، یعنی حضور سیاسی زنان رو وقتی نگاه میکنیم در حزب دموکرات هم چنان شاخص نیست.
درسته. در آمریکا، در کنگره آمریکا ما فقط 17% حضور زنان رو شاهد هستیم که این اساساً در بین کشورهای صنعتی پیشرفته درصد بالایی نیست و حتی در کنفرانس جهانی، کنفرانس سازمان ملل، کنفرانس جهانی پکن در زنان که من هم حضور داشتم، در اون زمان آمریکا متعهد شد که تا 10 سال دیگه، یعنی تا سال 2005 تعهد کرد که 30% کنگره رو زنان تشکیل بدن که یک کریتیکال ورسه، یعنی صداشون در میتونه بخشی از در واقع مسائل مطرح در جامعه باشه که ما میبینیم بین 17% و اون مینیمم 30% هنوز فاصله زیادی هست.
دکتر میلانی، اگه مطلبی در این ارتباط دارید بفرمایید، و اینکه نقش آن رامنی، همسر آقای میت رامنی، به نظر شما چه هست در این؟ به
واضحه که نقش خانم رامنی این هست که به قول شما چهره آقای رامنی رو تلطیف بکنه. یکی از واقعیاتی که به نظر غیر قابل انکاره اینه که مردم عادی آمریکا نتونستن در سطح وسیعی با آقای رامنی احساس ارتباط بکنن، این چه به خاطر سلوک شخصیش، چه به خاطر سابقه مذهبیش هست. نزدیک 30% مردم آمریکا در یکی از نظرپرسی‌های 2-3 سال اخیر گفته بودن هرگز برای یک کسی که از مذهب مورمن باشه رأی نخواهند داد. الان این مسئله مطرح نیست، ولی یکی از پایگاه‌های اصلی حزب جمهوری خواه مسیحیان به اصطلاح دوباره مسیح شده هستند، مسیحیان اوانجلیکال هستند. مسیحیان اوانجلیکال تا چند سال پیش موضع رسمیشون این بود که اصلا مورمونیسم بخشی از مذهب مسیحیت نیست، میگفتن این یک کیشه. و یک دلیل اصلی که این انتخاب‌های قریب رو شما می‌بینید از طرف آقای رامنی، یعنی انتخاب یک دست راستی مطلق مثل آقای رایان برای معاونت خودش، یا همون پلتفرمی که شما بهش اشاره کردید، این برای اینه که اینها اگر نتونن این پایگاه مسیحی حزب رو بسیج بکنن، فاتحه‌شون از همین الان خونده است. به نظر من انتخاب رایان و این کنوانسیون اصولاً شبیه به انتخاب خانم سارا پیلن هست، یعنی یک تصمیم عجولانه و در این حال هراس زده است. تصمیمی است که نشون میده به گمان من مشاورین آقای رامنی میدونن که مسائل جدی دارن و فکر میکنن با این قدم یک تحرکی در پایگاه مستحکمشون ایجاد میکنن. واقعیت این است که ارقام غیر قابل انکاری نشون داده که تقریبا 40% 80% آمریکایی ها یا به دموکرات ها رای میدن یا به جمهوری خواه ها رای میدن. انتخابات رو اون 20% که تعیین نکردن یا خودشون رو اعلام نکردن معمولا رقم میزنه نتیجهش رو، و برای در آوردن اون 20% معمولا همه کاندیداهای چند سال اخیر سعی کردن خودشون رو متعادل تر نشون بدن، ولی آقای رامنی داره در جهت می‌دونید حرکت‌ها و حرف‌هایی میره که بیشتر افراطی ترین جناح‌های حزب می‌زنن.
اما رندی فوربس، عضو کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، از منظر دیگری به مسئله مذهب نگاه می‌کنه. We've got a great country that
was birthed on religious freedom and religious liberty. ما کشوری بزرگ داریم که بر مبنای آزادی مذاهب بنا شده است، و من خیلی خوشحالم که نامزدهای انتخاباتی ما، هم آقای رامنی هم آقای پول رایان، هر دو به کیش و مذهبشان پایبند هستند. مهمترین نکته به نظر من این است که آنها باورهای مذهبی خودشان را بیان و از آنها دفاع می‌کنند. این ملت اگر به حمایت خود از آزادی مذاهب ادامه دهد، آینده درخشانی خواهد داشت. اما حملات اخیری که در طی چند سال گذشته به مذاهب مختلف شده ما را بسیار نگران کرده است.
ببینید، به صورت تاریخی اگر بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، مذهب هر کدوم از این کاندیداها مطرح زیاد نبوده. برای چی؟ برای اینکه کشور امریکا یک کشور مذهبی است. همه کاندیداها هم به نوعی از آنها وابستگی های مذهبی دارند، من جمله آقای جو بایدن که الان معاون رئیس جمهور امریکا هستند، ایشون کاتولیک هستند، بسیار اعتقادهای سرسختی هم دارن نسبت به این مسئله، و یا حتی خود پرزیدنت اوباما. پس می‌بینیم که مذهب اونقدر رولی رو بازی نمی‌کنه، اما چون در طول دوران انتخابات شعارهای انتخاباتی و ترفندهای انتخاباتی بیشتر میشه، افراد گروه‌های مختلف سعی می‌کنن با وارد کردن فاکتورهای مختلف ازش نتیجه‌گیری‌های دیگری بکنن. در حال حاضر همونجوری که مصاحبه‌های جناب علی هم نشون داد، معلوم می‌کنه که نقش مذهب آقای رامنی اونقدر تأثیری در تعیین رأی یا عدم رأی به ایشون نخواهد داشت، برای اینکه اون افرادی که جمهوری خواه هستن که خب حتما به ایشون رأی میدن، اون افرادی هم که دموکرات هستن قطعا به طرفداری پرزیدنت اوباما برخواهند خواست، فقط میمونه اون افراد بدون وابستگی حزبی که اونها سعی میکنن که بیان روی مسائل روز تصمیم گیری بکنن. مهمترین مسئله‌ای که الان وجود داره همین مسئله اقتصاد هست.
ما با شهردار لس آنجلس، شهردار مکزیکی تبار و دموکرات لس آنجلس هم صحبت کردیم، آقای آنتونیو ویلارایا گوسا، که ایشون رئیس کمیته مجمع ملی حزب دموکرات هست و اینجا آمده برای اینکه بتونه به بعضی از این انتقادات به آقای اوباما پاسخ بده. با ایشون فرصتی پیش اومد صحبت کوتاهی داشته باشیم، نظر ایشون رو در مورد فاکتور مذهب بشنویم و اونچه که لاتین تبارها که بسیار گروه‌های مذهبی هستن چگونه به مورمون بودن آقای رامنی نگاه میکنن.
I don't think it should be a factor. This is the United States of America. In this country we have freedom of religion.
نه، گمان نمی‌کنیم عامل موثری باشه. اینجا ایالات متحده آمریکاست. در این کشور همه مذاهب آزادند و شما میتونید مسیحی، کاتولیک، مورمون، مسلمان یا یهودی باشید. ما در این کشور افراد رو بر اساس شخصیت اونها ارزیابی میکنیم و این باورهای مذهبی نباید در تبلیغات انتخاباتی موضوعی قابل بحث باشه، همونطور که تا به حال نبوده. رامنی اولین خواهد بود، همونطور که خود من اولین کسی بودم که از لاتین تبارها به عنوان شهردار انتخاب شدم. آقای اوباما اولین آمریکایی آفریقایی تبار بود که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. همیشه اولینی ووجود داره و هر وقت چیزی برای بار اول رخ بده باید اون رو به فال نیک بگیریم.
توجه به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات هسته‌ای، آیا مذاکرات مستقیم با ایران اقدامی است که آقای میت رامنی به اون دست بزنه؟
I don't think so. I mean, I think Iran has to demonstrate that they
فکر نمی‌کنم آقای رامنی قصدی برای مذاکره مستقیم با ایران داشته باشد. به نظر من ایران باید در عمل نشان بدهد که می‌خواهد عضوی از جامعه بین‌الملل باشد که به حقوق، آزادی و شأن مردم در آن کشور و در سایر کشورها احترام می‌گذارد. اما چیزی که تا به حال از آنها دیده‌ایم نشان می‌دهد ظاهراً می‌خواهند به انزوای خود در دنیا ادامه بدهند. زمانی که ایران تمایل داشته باشد که پای میز مذاکره بیاید و درهای تأسیسات هسته‌ای اش را به روی بازرسان باز کند و طوری عمل کند که متفاوت از آنچه که تاکنون دیده این باشد، آنگاه شاید در جامعه و بین الملل از مقبولیت بیشتری برخوردار باشد تا بتوان با آن وارد مذاکره شد. اما می دانید در حال حاضر هر گونه مذاکره‌ای با آنها اشتباه بزرگی خواهد بود.
به سود ایالات متحده یا هیچ کشور دیگری در جهان نیست که اجازه بدهد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد و باید بهترین شیوه ها را به کار بگیریم تا چنین اتفاقی نیفتد. من خودم شخصا به تحریم ها بسیار اعتقاد دارم و شاید بهتر بود شدیدتر از آنچه که الان هست بودن. هر حال به هیچ وجه نباید اجازه داد که ایران دارای سلاح هسته‌ای شود. من امید دارم آقای رامنی به عنوان رئیس جمهوری آینده بهترین تصمیم ها را اتخاذ خواهد کرد، چرا که فکر می‌کند می‌تواند این مسئله را به بهترین نحو به انجام برساند. اما باز می‌گویم ما نیازی به این نداریم که بگذاریم ایران یک قدرت هسته‌ای بشود.
میت رامنی باید بگوید چه کاری در این موقعیت خواهد کرد. مذاکره مستقیم با ایران دقیقاً همان اشتباهی خواهد بود که ما در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای اوباما از او شاهد بودیم، که میگفت دست دوستی به سوی ایران دراز میکند نه مشت گره خورده. این مال زمانی است که نشسته باشیم و با هم صحبت کرده باشیم، اما تحریم های سنگینی بر علیه ایران اعمال شده، خیلی سنگین، به ویژه آخرین لایحه‌ای که همین چند هفته پیش به تصویب رسید. این تحریم ها اثرات فوق العاده هم داشته، اما به هر حال بحث بر سر این است که باید سایرین هم از این موضوع اطمینان خاطر داشته باشند. احساس من این است که اگر احمدی نژاد بتواند زمان بیشتری بخرد، در آینده نزدیک به یک بار اعلام خواهد کرد ایران به قابلیت هسته‌ای رسیده، و این فقط به معنی داشتن بمب نیست، می میتواند به معنی توانایی ساخت بمب هم باشد، که البته دارند روز به روز به آن نزدیک تر میشوند. پس این اشتباه است. اگر فکر کنیم بعد از کمی گفتگوی بیشتر آنها یک دفعه برمیگردند و میگویند که اشتباه کرده اند.
ما توضیح بدید که افرادی که الان مشاوره میدن با آقای رامنی، اینها چقدر افرادی هستند که از دولت جورج بوش در واقع در کنار آقای رامنی هستند؟ بسیاری صحبت از این میکنن که ایشون احتمال داره که همون سیاست نو محافظه‌کاران یا نو کانسرواتیو ها رو دوباره بتونه در سیاست خارجی دنبال بکنه. دیدم اعتقاد دارن که ایشون نشون یه رئالیست، یه واقع‌گراست تو حوزه سیاست خارجی.
دو تا چیز هستش که فکر کنم مهم باشه برای اون پالیسی خاورمیانه، برای خاورمیانه، برای آقای رامنی. یکی هستش که این کسایی که قبلا مشاور بودن مثل کاندلیزا رایس یا نیک برنز، این کسایی بودن که الان هم در کار هستند در تینک تنک های دوروبر واشنگتن، ولی تجربه ای دارن از این 10 سال اخیر بعد از جنگ با عراق و افغانستان که سیاست داخلی آمریکا اینا رو انیمیت میکنه، اینا رو رنگ میده به چه نوع پالیسی آقای رامنی در کار میبره. فکر نمی کنم که بدون میشه گفت که همون پالیسی هایی که شاید قبل از 2003 در کار بود یا اینا میدیدن همون پالیسی باشه که مردم آمریکا بتونن
تحمل
کنن.
به نظر شما آقای رامنی چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا اون چیزی که در دوره نیکسون دیدیم اتفاق افتاد به دلیل حمایتی که از سوی جمهوری خواهان برخوردار بود، فکر میکنید ممکن آقای رامنی برخلاف اون چیزی که خیلی تصور میکنن دست به مذاکره مستقیم بزنه، با توجه به تمام نکاتی هم که الان شنیدیم و بعضی از این جمهوری خواهان و مشاورین ایشون گفتن که نه ایشون چنین نخواهد کرد؟
سیاست خارجی رامنی رو کسانی تشکیل میدن که این به عنوان مشاور انتخاب خواهد کرد. درسته که ایشون به عنوان میشنری در اروپا رفته و در بعضی جاهای دیگه، ولی سیاست خارجی تجربه نداره. ما مهمترین صحبتی که اولین بار درباره سیاست خارجی کرد گفت که روسیه بزرگترین خطر برای آمریکاست، که این اصلا چقدر از لحاظ تاریخی و سیاسی اشتباهه. بنابراین واقعا تجربه نداره. اینها به طور بالقوه یه تیم فوق العاده افراطی خواهند بود، ولی حرف جناب ماکرون هم کاملا درسته. امریکای سالهای قبل از جنگ عراق نیست. از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تجربه‌ای که دولت مردان از این دو جنگ عراق و افغانستان کسب کردن، دیگه اون وضعیت سابق رو نداره. ولی توجه بفرمایید، مردم آمریکا، 53% مردم آمریکا از سیاست‌های خارجی پرزیدنت اوباما حمایت کردند. یعنی این سیاست رو اینها میپسندن، با سیاستی که بر اساس افکار نئوکانی باشه. به خصوص
بله.
نگاه کن به جهت‌گیری پال رایان، اینها این مورد پسند مردم آمریکا بعیده که قرار بگیره.
اما یه گزینه که این وسط مطرح هست، ارتباط بسیار نزدیک آقای رامنی با آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. فکر میکنید این شرایط آیا ممکنه یک سناریو یا احتمال چیزی مشابه نیکسون رو در واقع به ذهن متبادر بکنه و برخلاف تصور خیلی ها آقای رامنی کسی باشه که بتونه بره و با ایران پای میز مذاکره بشینه و خیلی از مسائل آمریکا رو، اتفاقی که از دوره جیمی کارتر به این طرف نیفتاده، روشن بکنه، حالا چه در مورد برخورد شدیدتر یا اینکه بتونن یک راههای دیپلماتیک روشن‌تری رو باز بکنن؟
آقای رامنی ناشناخته است، ولی چون کسانی مثل آقای مکین از ایشون حمایت میکنه یا خانم رایس، که من در نهایت به نظرم بعد از کنوانسیون صدای مشترک جمهوری خواهان رو بشنویم، حتی اون بخش اونجلیسا که آقای دکتر اشاره کرد، حتی اونها هم به هر حال در یه مبارزه بزرگتر سعی میکنن سیاستهای خودشون رو تحمیل بکنن به نامزد جمهوری خواهان، نه اینکه علیه او موضع بگیرن. اینم که ایشون تجربه نداره، مگه آقای اوباما تجربه داشت در عرصه سیاست خارجی؟ یا حتی آقای کلینتون مگه در عرصه سیاست خارجی آشنایی داشت؟ فقط جورج بوش پدر بود یا کسایی؟
آقای نوری‌زاده، نکته دقیقاً همینه. چون اگه بپذیریم که هر دو اینها کم تجربه بودن یا بی تجربه بودن، پس اون به مشاوران، اون حلقه مشاوران هست که میتونه نقش مهمی بازی بکنه. این بفهم،
همینجا میخواستم برسم به این نقطه که واقعا مشاوران بودن که آقای اوباما رو در جهت این سیاست هدایت کردن. آقای اوباما از ابتدا دست دوستی دراز کرد. متاسفانه جمهوری اسلامی مثل همیشه در فرصت سوزی های خودش از این استفاده نکرد. حالا آقای رامنی آقای اوباما رو متهم میکنه که با این سیاست که در برابر جمهوری اسلامی پیش گرفت، عملا از یک سو عراق رو دو دستی تقدیم ایشون کرد و از سوی دیگر مجال داد جمهوری اسلامی در عرصه برنامه اتمیش 3.5 سال به سرعت جلو بیفته. اینی که الان باید با سیاست دیگری با جمهوری اسلامی برخورد کرد.
خب آقای حسامی، نکته‌ای که اشاره شد اگر حال مطلبی دارید بفرمایید. گفتن سناتور کولمن جزو مشاورین نزدیک ایشون هستش، اونطور که مطرح شد از سوی آقای دلرحیم. ما با آقای کولمن چند پیش صحبت کرده بودیم در این مصاحبه، ایشون صراحتاً گفت خط قرمز آقای رامنی غنی‌سازی است و ایشون اعتقاد داره توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم. الان گزارش‌های میاد آژانس که پردو 350 سانتریفوژ جدید نصب شده و این فرآیند داره کماکان ادامه پیدا می‌کنه. چقدر واقع‌بینانه است این سیاست به نظر شما، بحثی که الان مطرح می‌کنم، و چقدر این نوع سیاست ممکنه ما رو به نقطه‌ای ببره، آمریکا رو در ارتباط با ایران به این نقطه بن‌بست بکشونه؟
بله، با درود. اول اینکه خب به نقطه بن‌بست ما رسیدیم، یعنی یکی از انتقادهای نو کانسرواتیوا و ریپابلیکنا به طور کلی اینه که خب بعد از 3 سال یا 3.5 سال یا 4 سال دستاورد حتی تحریم ها امروز این است که ایران یکم جلوتر از قبل بوده. بنابراین این مسئله تازه ای نیست، اما شکی نیست با صحبت هایی که شده این است که دولت آینده آقای رامنی اگر تشکیل بشه و ایشون ببره، محکمتر در مقابل جمهوری اسلامی خواهد وایساد، هم از نظر تحریم ها که بانک مرکزی و صنعت نفت رو بیشتر هدفمند میخوان کار کنن، و هم از نظر این خط قرمز. هم آقای کولمن هم آقای رامنی اینو اشاره کردن که چون به ایران اعتماد نیست، همونجور که به کره شمالی نیست، ما غنی‌سازی رو 20% و 15% و به بالا رو نمیتونیم قبول کنیم که ادامه پیدا نکنه. بنابراین این مسئله هنوز روی میزه.
بخش دیگری از صحبت‌های سناتور تون رو بشنویم. ازشون پرسیدیم آیا آمریکا باید سیاست خودش رو در برابر ایران از دست اسرائیل بیرون بیاره، اونطور که آقای نیکولاس برنز معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی در یک مطلب اخیراً گفت بود که آمریکا باید سیاست خودش رو در مورد ایران نباید گره بزنه به اسرائیل، و این اسرائیل نباشه که آمریکا رو در واقع به دنبال خودش بیاره در این حوزه.
اگر خودتان را جای اسرائیل بگذارید، قطعاً شما هم خیلی نگران می‌شوید، چرا که کشوری را در برابر خود می‌بینید که به سرعت به سمت دستیابی به جنگ افزارهای هسته‌ای پیش می‌رود و اعلام هم کرده که شما باید از صفحه روزگار محو شوید. با این وصف روشن است که اسرائیل حق دارد برای محافظت از کشور و از امنیت مردمش هر جور صلاح می‌داند عمل کند. اما از سوی دیگر اسرائیل همپیمانی بزرگ برای آمریکاست و امیدوارم در این مسئله به خصوص هم ایالات متحده آمریکا روابط تنگاتنگی با اسرائیل داشته باشد، تا به همراه سایر اعضای جامعه جهانی به ایران بفهمانیم که رفتاری که تا به حال از او دیده ایم برای ما دیگر قابل قبول نیست.
نظر سناتور بوزمن رو هم در همین ارتباط بشنویم.
اسرائیل به نوبه خود نقش عمده‌ای در این راستا دارد. نگرانی من این است که اگر ایران هسته‌ای بشود، آنگاه یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه به راه بیفتد. ترکیه را خواهید داشت، عربستان سعودی را خواهید داشت، مصر هم شاید وارد این رقابت بشود. کشورهای دیگری را هم در این میان خواهید دید که در آن صورت این جهان جای امن‌تری نخواهد بود. دلایل متعددی هست که نباید گذاشت چنین اتفاقی رخ بدهد. قطعاً آمریکا روابط نزدیکی با اسرائیل دارد. امیدوارم ایران این کارها را کنار بگذارد تا همه با کمک هم بتوانیم ایران را بسازیم، خاورمیانه را بسازیم. اما شیوهی که در حال حاضر در پیش گرفتند قطعا شیوه درستی نیست.
و دیدگاه کریس اسمیت.
تهدیدهای فراوانی در خصوص کشتار مردم اسرائیل متوجه آنهاست، و ما نه تنها باید همبستگی خودمان را با اسرائیلی ها نشان دهیم، بلکه باید دوستیمان را هم با اسرائیلی ها و هم با مردم ایران نشان دهیم، نه با حکومت استبدادیشان. انتخاباتی در آنجا برگزار شد که نمیتوان گفت انتخاباتی آزاد و عادلانه بود. مردم بلند شدند و ریختند توی خیابان ها، مردمی که خواهان آزادی و دموکراسی بودند، اما آقایان به زور اسلحه آنها را خاموش کردند. But the guys with the guns
are precluding that and denying them that a much more robust effort.
فکر می‌کنم کار جدی‌تر و ارتباط بیشتری مورد نیاز است. به نظر من این شدیدترین تحریم‌هایی است که تا به حال دیدیم. اثرات آن روی بودجه کشور، روی حمل و نقل، روی صنایع نفت و گاز و روی سیستم بانکی کاملاً مشهود بوده و آنها را نه تنها در برابر آمریکا بلکه در برابر تمام دنیا به حاشیه رانده و این امری بسیار جدی است. اما تحریم‌ها زمان بر خواهد بود، در حالی که ما می‌خواهیم به سرعت به نقطه‌ای برسیم که آنها نتوانند به سلاح هسته‌ای دست یابند.
آیه دلرحیم، بحث نقش محوریت اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا در به ویژه در مورد ایران داشت صحبت می‌کنیم. در داخل خود آمریکا هم بسیاری شروع کردن به نقد این قضیه. شروع کردیم آقای نیک برز که معاون سیاسی وزارت خارجه بوده اشاره می‌کنه که این مسئله رو در عین حفظ امنیت اسرائیل میشه اون کار رو انجام داد، ولی در این حال نباید سیاست ایران رو طوری گره زد به اینکه آقای نتانیاهو یا دولت اسرائیل در واقع بتونه این مسیر رو پیش ببره و آمریکا دنبال اون میخواد حرکت بکنه.
فکر کنم رابطه با ایران، پالیسیای که آقای رامنی اجرا کنه، وابسته به رابطه با اون ریلیشنشیپی که با اسرائیل دارن فکر نمی کنم باشه. چیزی که مهم هستش اینه که آقای نتانیاهو هر کاری بکنه میدونه تا یه حدود که میتونه بیشتر اطمینان به پالیسی آمریکا بکنه، میدونه اگر که آقای رامنی برنده بشه.
الان فکر میکنید که اون چیزی که الان اتفاق میفته، یعنی این فضای تند لفاظی ها به خاطر اینه که احتمالاً گونه ای عدم اطمینان آقای نتانیاهو به آقای اوباماست که باعث میشه ایشون چنین عمل بکنه. اگر آقای رامنی سر کار بیاد، اسرائیل ممکنه نرمتر بشه تو این حوزه، بگذاره که واشنگتن بیشتر این قضیه رو اداره بکنه، حداقل در ظاهر اون چیزی که دیده میشه.
دقیقاً فکر کنم همون اگر که آقای رامنی بشه، میدونن که آقای نتانیاهو فکر کنم بیشتر فکر میکنه که وقت دارن، میتونن با ایران بیشتر یه حدود تحمل کنن.
از سناتور دیک دربن، قائم مقام رهبر سنای آمریکا، درباره پاسخ او به انتقادهای آقای رامنی و جمهوری خواهان درباره سیاست آمریکا در قبال سوریه پرسیدم.
رئیس جمهور یا خود شخصاً یا با وزیر خارجه هیلری کلینتون شب و روز در تلاشند تا سوریه‌ها را تحت فشار بگذارند که به این کشتار و خونریزی خاتمه دهند. کمک‌های غیر تسلیحاتی هم به آنجا فرستادیم. به نظر من اسد روزهای پایانی خودش را سپری می‌کند، اما افراد زیادی هم تا اینجا قربانی شدند. افراد بیگناهی در آن کشور قربانی شدند تا کار به اینجا برسد. باید به سمت سوریه جدید گام برداریم. چالش‌هایی هم پیش روی خود خواهند داشت، مثل مسئله رهبری آن کشور یا اینکه آیا قادر خواهند بود از تنوع و تکثر موجود در آن سرزمین محافظت کنند یا نه. در هر حال فعلا لازم است که ما چه مستقیم چه از طریق سازمان ملل آنها را تحت فشار بگذاریم.
و پاسخ سناتور دربن رو به انتقادات درباره ایران، امکان حمله نظامی اسرائیل به ایران پیش از انتخابات آمریکا در نوامبر و اینکه از لحاظ سیاسی چه کسی یا گروهی از چنین حمله به ایران سود میبره بشنویم.
وضعیت ایران به گونه ای است که رئیس جمهور به گمانم بزرگترین ائتلاف تاریخ را شکل داده تا از طریق فشارهای غیر نظامی بتوان ایران را از رفتن به سوی سلاح هسته‌ای باز داشت. ما در منطقه در اسرائیل سامانه دفاعی گنبد آهنین را داریم و در صورت لزوم آمادگی لازم برای استفاده از آن را داریم و من به درگاه خداوند دعا می کنم که هرگز مجبور به استفاده از آن نشویم. ما یک ائتلاف جهانی را سازمان داده ایم که از ایالات متحده، ناتو و کلن مواضع غرب پشتیبانی می کند تا از دسترسی ایران به تسلیحات اتمی جلوگیری شود و به نظر من آقای رئیس جمهور کار فوق‌العاده‌ای را انجام داده. در طول دوران خدمتم در مجلس و سنا یاد گرفتم که برای حل مسائل جنگ همیشه آسان‌ترین راه بوده است. بعضی از جمهوری خواهان می گویند که باید دست به کار شویم، حمله کنیم و وارد جنگ شویم. محض رضای خدا بس کنید. اگر تلفات چنین جنگی را برآورد کنید و تعداد کشته شدگان و زخمی ها و ضررهایی که در دراز مدت به آمریکا خواهد رسید را حساب کنید، بشوید میبینید که جنگ واقعا باید آخرین گزینه باشد. برای همین باید تا جای ممکن از طریق راه‌های غیر نظامی فشار لازم را بیاوریم تا به نتیجه مطلوب برسیم. دعا می‌کنم اسرائیلی‌ها به ایران حمله نکنند. می‌دانم که آنها نگرانند و هر روز اوضاع را ارزیابی می‌کنند. امیدوارم ایران هم به خودش بیاید. ما می‌توانیم به آنها کمک کنیم که انرژی صلح‌آمیز مورد نیازشان را تأمین کنند اگر قادر باشیم فعالیت‌های آنها را به دقت زیر نظر داشته باشیم و از تأسیساتشان بازرسی کنیم و اگر آنها هم تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را متوقف کنند. بخشی از آن خواهد بود بسیار دشوار است.
خب آقای خرم، شنیدید واکنش سناتور دوربن رو به انتقاداتی که جمهوری خواهان در این چند روز گذشته و به ویژه دیشب سناتور مکین و خانم کاندلیسا رایس عنوان کردن. بفهمید که اون چیزی که از خانم رایس و آقای مکین شما شنیدید چقدر روشنه برای شما در مورد سیاست جمهوری خواهان در قبال ایران، اینکه صدای مردم ایران باشین. فکر میکنید که این اتفاق است که در دولت اوباما نیفتاده و دولت رامنی و رایان چنین حرکتی رو شروع خواهد کرد؟
بله دقیقاً. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم صدای آمریکا. باعث افتخار